الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه كرار ليس بفرار. پنجاه من درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. درس ما مربوط به حوادث سال هفتم از هجرت است. یکی از حوادث چشمگیر این سال ویران کردن دژهای خطرناک و ویران کردن کانون فساد که در خیبر بود. در درس گذشته به این نقطه رسیدیم که رسول گرامی با 2000 نفر تقریبا راه شمال مدینه را در پیش گرفت، زیرا خیبر در شمال مدینه قرار گرفته و کاروانان از مدینه از مسیر خیبر به شام می رفتن و مردم خیبر پیوسته از روی خدا وارد مدینه شده بود، کانون خطر و کانون فساد بودن. همیشه عربها را علیه اسلام تحریک می کردن، مشرکان را از طریق دادن پول و وسائل نظامی و قضا مجهز می کردن. رسول گرامی چاره ای ندارد جز اینکه امنیت مدینه را از طریق شمال تأمین کند، همچنان که از جانب جنوب تأمین کرد. پیامبر اکرم با 1600 یا با 1800 سرباز رهسپار خیبر شد و نیمه شب همه مناطق حساس را در محاصره خود درآورد و روابط خیبریان را با قبائل غطفان و دیگر قبائل مشرک عرب قطع کرد، بگونه این که نتوانن به خیبریان کمک کنن. بعد از محاصره این دژهای خطرناک، صبحگاهان هنگامی که خیبریان بیرون آمدن، سپاه اسلام را در اطراف خیبر در اطراف قلعه های نهگانه مشاهده کردن و همه آنان پا به فرار گذاردن، وارد دش شدن و درها را بستن. بعدا از آن طریقی که یادآور خواهیم شد به دفاع از این قلعه ها پرداختن. در پس این قلعه ها یک اصلی که از اصول بزرگ اسلام است پیاده شد به نام اصل مشاوره. اصولا در اسلام دو نوع مطلب داریم: مطالبی داره مربوط به خدا و رسول خدا که از عالم وحی نازل می شود، مسائل تعبدی و به اصطلاح مسائلی که باید خدا و قرآن و رسولش در آن نظر دهن، اونجا جای مشاوره نیست. و اما مسائلی که به خود مردم واگذار شده است، اونجا جای مشاوره است. تغییر دادن برنامه هم امکان دارد. قرآن مجید در سوره احزاب در آیه 36 چنین می فرماید: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اونگاه که خدا و رسول خدا با ایمان تعیین کرد، دیگر اظهار نظر در اونجا موقوف است، کسی حق ندارد رد کند یا اظهار نظر کند. این درباره مسائل تعبدی و مسائل مربوط به عالم وحی. ولی در مقابل همین آیه، آیه دیگری در سوره شورا و سوره آل عمران داریم. در سوره آل عمران می فرماید: و شاورهم فی الامر با مسلمانان مشورت کن. در سوره شورا می فرماید و امرهم شورا بینهم، مسلمانان در کارهای خود به مشورت می پردازند. این دعای ناظر به دو مورد است. آیه نخست که می گوید اظهار نظر غلط است، اون در مسائل تعبدی و مسائل مربوط به وقت مانند نماز، زکات و دیگر واجبات و فرائض. و اما دعای دیگر که می فرماید مشورت کن، راجع به مسائل مردمی که خدا اختیار اون را برنامه ریزی آن را در اختیار مردم نهاده است. پس آیه اول موردی دارد، آیه دوم و سوم مورد دیگر. مسائل نظامی از مسائلی است که کیفیت آن پیاده کردن اصول نظامی نحوه دفاع در اختیار مردم است. هنگامی که مسلمانان نیمه شب تمام این قلعه ها و دژ ها را محاصره کردند، اردوگاه خود را در مقابل قلعه ای و دژی به نام نساس قرار داده بودن. صبحگاهان که هوا روشن شد، یک افسر عالی قد هوشمند حباب ابن منذر که از انصار است حضور رسول خدا رسید. عرض کرد رسول گرامی، از سران شما، سران سپاه شما، این نقطه را که برای خود اردوگاه قرار دادن از نظر اصول نظامی درست نیست. چرا؟ زیرا تیراندازان زبردست قلعه نفات می توانن این اردوگاه را سنگ باران و تیر بارانش کنم. اینجا در تیر رس تیراندازان قهرمان قلعه نفات. آیا در این مسئله شما هم نظر داده اید؟ یعنی این مسئله مربوط به خدا و رسول او، من نظر ندهم. و اما اگر مربوط به مسائل مردمیست که کیفیت اون در اختیار مردم است، من اینجا را مصلحت نمی دانم. رسول گرامی فرمود نظر خود را بگو، با افسران و سران سپاه به مشاورت بپرداز. اگر نقطه بهتری را برای آنان در نظر گرفتی، آنان از سخن شما پیروی کرده نشستن مشغول مشاوره شدن. دیدن نظریه حباب ابن منذر بسیار نظریه عالی و ارزنده است، اینجا برای اردوگاه مناسب نیست. اردوگاه را به نقطه دورتر بردن که از تیرت دشمن دورتر بود. این یک مسئله در نحوه پیاده کردن یک اصل دفاعی و نظامی. در اینجا باز یک مسئله دیگر هست. تاکتیک خیبریان در دفاع از خود چگونه بوده و تاکتیک نظامیان اسلام در غلبه بر این دژها و قلعه ها چگونه بوده است؟ خیبریان که افراد کار آزموده بودند و سالیان درازی بود که اون قلعه ها را ساخته و در پناه اون قلعه ها زندگی می کردن، تاکتیک آنان از دفاع از خود این بود: اینها درهای قلعه ها را بسته، دیوارهای قلعه ها برند، نفوذ در این دیوار غیر ممکن. اینها از بالای بام ها و برچه ها، کسانی که هجوم می آوردن به سوی قلعه، این دو چه ها را به سنگ می زدن و تدافی می کردن. گاه بیگاهی اگر لازم و ضروری بود، درهای قلعه ها را بادن. مردان جنگاور و دلاوران آنان می آمد، با مسلمانان نبرد می کردن، یا می کشتن و یا کشته می شدن، بعدن به سوی قلعه ها باز می گشتن. این تاکتیک خیبریان در دفاع از خود بود. و اما بدنامه مسلمانان در فتح این دژها و پیروزی بر این دشمن، اونها راهشون این بود که دژها را در نظر گرفتن. در درجه اول راههای کمک رسانی از خارج به قلعه ها بستن. یک، بعدن روابط این قلعه ها را از یک دیگر بریدن که اگر قلعه ای بخواهد به دیگر را کمک کند نتواند. ثالثاً دژها را یکی پس از دیگری محاصره می کردن، همه دژهای نهگانه را یک جا محاصره نمی کردن، زیرا تعداد سربازان اسلام در حدود 1600 یا 1800 در حالی که جنگ آوران خیبریان 2000 نفر و اینها در این نه قلعه پخش بودند. اگر اینها همه قلعه ها را محاصره می کردن مسلمن پیروزی بر این دژها غیر ممکن بود، اما یک جمعیت فشرده بر یک دژ حمله می کرد در حالی که تعداد افراد قلعه کم و سربازان اسلام زیاد. پس در درجه اول رابطه قلعه ها را از خارج بعد کردم، دو رابطه دژها را از هم بریدم، سه هر قلعه را جداگانه سد می کردن، بعدن سراغ قلعه دیگر می رفتن. تاریخ به ما می گوید اولین دژی را که مسلمانان فتح کردن دژیست به نام دژ نائم. گشودن این دژ به قیمت کشته شدن یکی از سرداران بزرگ اسلام به نام محمود ابن مسلمه انصاری و زخمی گشتن 50 تن از سربازان اسلام تمام شد. اون افسر بزرگ محمود ابن مسلمه انصاری به وسیله سنگ بزرگی که از بالا پرت کرده بودن کشته شد و به نقلی در همان لحظه جان سپرد. اما ابن اسیر در کتاب اسد الغابه جلد 4 صفحه 334 میگوید پس از 3 روز جان سپرد و اما 50 سرباز زخمی برای پانسمان به نقطه ای که در لشکرگاه برای انکار اختصاص داده بودن انتقال یافتن و همه آنان تحت مداوا و پانسمان قرار گرفتن. تاریخ میگوید یعنی ابن هشام بزرگ سیرنویس اسلام در سیره خود جلد 3 صفحه 342 می نویسد زنان بنی القحار با اجازه پیامبر به خیبر آمده بودند، چون قبیله بنی القحار در شمال مدینه هست و در مسیر پیامبر گرامی بود. قبیله بنی القحار همان قبیله است که ابو ذر از همان قبیله است. زنان آنان از رسول خدا اجازه گرفته بودند در یاری کردن مسلمانان و پانسمان کردن مجروحان و سایر خدماتی که برای زن در اردوگاه مشروع است فداکاری و جنبازی شدیدی می نمودن. این قلعه فتح شد. قلعه نخست به نام دژ نائم، یک کشته و 50 زخمی. الان باید قلعه دیگر را فتح کنن یکی پس از دیگری. شورای نظامی تشکیل شد. شورای نظامی اسلام تصویر کرد که پس از فتح دژ اول یعنی دژ نائم سربازان اسلام متوجه فتح قلعه دیگری به نام قلعه دمود شدن و ریاست این دژ با ابن ابوالحقیب است. این دژ هم با فداکاری سربازان اسلام گشوده شد. حتی صفیه که دختر حیی ابن اختب است، حیی ابن اختب همون آتش افروز جنگ احزاب که در خود مدینه در داستان بنی قریظه کشته شد، دخترش در این دژ بود. هم اتب بعدن این زن پاک دامن در ردیف همسران پیام در قرار گرفت. گشودن این دو دژ روحیه سربازان اسلام را سبز کرد و آنچنان رعب و وحشت بر غروب خیبریان مستولی گشت که آنان شب روز بیدار بودند و سرانجام فهمیدن هر نوع مقابله با اسلام و مسلمانان یک مقابله بی حاصلی. در حقیقت اینها باید سزای اعمال خود را ببینند. اگر آنان در قلعه های خود بودن به مشرکان کمک نمی کردن، کمک های نظامی نمی کردن، علیه اسلام قیام نمی کردن، اینها در دژهای خود زندگی می کردن و رسول خدا مجبور به خمع سلاح آنان نبود. این دو قلعه را فتح کردن، اما مسلمانان از نظر مواد غذایی در مضیقه عجیبی بودن. گرسنگی بر اینها مسلط بود. گاه بیگاه اینها از گوشت بعضی از حیوانات مکروه استفاده می کردن. هنوز دژی که مواد غذایی حیوانیان در اون دژ جمع است بر اون دست نیافته بودن که سد جو کنن و گرسنگی را از خود برطرف کنن. دو دژ فتح شده است، اما هفت دژ دیگر جنگاوران هستند. باقی گرسنگی هم بر مسلمانان مسلطه. اینجا باید تاریخ را ورق بزنیم، مقداری بر پاکدامنی و تقوای سپاهیان اسلام و سرداران اسلام آفرین بگوییم. اینها در عین گرفتاری پرهیزگار بودند، در عین حالی که گرسنه بودن پاکدامن بودن. دست به انوار خیبریان که در بیرون خیبر بود دراز نمی کردن. و این در تاریخ جنگهای بشر بی سابقه است. انوار خیبریان بیرون خیبر است. گوسفندان خیبریان هر روز از قلعه ها بیرون می رون، بیرون می چرن، بر می گردن به دژهای نهگانه. حتی یک سردار اسلامی و یک سرباز اسلامی دست به گرفتن یک گوسفند نمی کند، زیرا آنان باید با کمال شهامت اموال دشمن را بگیرند، نه به صورت غیر شهامت، نه به صورتی که خالی از شهامت باشد. عجیبه، تاریخ می گوید درهای خیبریان هر روز باز می شد، چوپانان آرام گوسفندان را بیرون می بردن، شبانه بر می گردندن و در این مسیر یک گوسفند از طریق مسلمانان به غارت گرفته نمی شد. در اینجاست که باید نسبت به خاورشناسان و شرقشناسان که افسانه هایی بافتن و اوهامی را با هم جمع کردن و خواستن دفاع اسلام را به عنوان غلبه بر اموات گرد آوری قنائم قلم داد کنن، باید بر اینها آبخ گفت و بر این دروها باید تأثب خورد که نباید افراد محقق تاریخ خود را، کتابهای خود را با اخلاق اوهام پر کنن و بگوین جنگهای اسلام به عنوان قنائم جمع کردن مال دنیا بود. این تاریخ اسلام است. همه مورخان می نویسن گوسفندان خیبریان آزادانه بیرون می آمدن، در دشت و دمن می چریدن و به خیبر می گشتن. احدی از مسلمانان با اون همه گرسنگی دست به این اعوان دراز نمی کردن. حتی تاریخ می گوید یه چوپان سیاه چهره ای که برای یهودیان چوپانی می کرد حضور پیامبر شرفیاب شد. عرض کرد من مایرم حقیقت اسلام را درک کنم. رسول گرامی با بیانات جالب و سخنان نافذ خود حقیقت اسلام را برای او بازگو کرد. او در همون جلسه بر اثر بیانات رسول خدا ایمان آورد. بعدن رو کرد به رسول گرامی، فرمود رسول گرامی این گوسفندان که در اختیار من است همگی مربوط به خیبریان است و الان شما می توانی همه این گوسفندان را تصرف کنی. رسول گرامی چه گفت؟ بر این چوپانی که قبلا برای خیبریان چوپانی می کرد و الانم گوسفندان خیبریان در اختیارش و گرسنگی هم بر سربازان افسران غلبه کرده چه گفت؟ پیامبر گرامی در برابر دیدگان صدها صد باز گرسنه اسلام با کمال صراحت فرمود در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین جرمها بر تو نازل است. همی گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست صاحبانشان برسانی. تو نباید به این امانت خیانت کنی، به جای اینکه به خیبر ببری در اختیار ما بگذاری. رسول گرامی این فرمان را داد، او اطاعت کرد، همی گوسفندان را تا در خیبر برد. بعدن آمد در صفوف سربازان اسلام قرار گرفت، اتفاقا جام شهادت هم نوشید. اگر رسول گرامی را از دوران جوانی لقب امین می دهند، یعنی درستکار، او در تمام احوال درستکار بوده، هم در دوران جوانی و هم در دوران نبوت، هم در دوران غنا، هم در دوران فقر، هم در دوران به اصطلاح توسعه و هم در دوران زیر. این است معنی اسلام و این است حقیقت اسلام که هرگز اجازه نمی دهد بدون اینکه پیروزی بر دشمن بشود بر اموالی که در بیرون است و به آسانی می شود گرفت دست دراز کنند. تاریخ می گوید هر موقع سربازان اسلام از گرسنگی شکایت می کردن و شکایت آنان به گوش پیامبر می رسید، رسول گرامی دست به دعا بلند می کرد، عرض می کرد بار الها دژی را که مرکز قضاست به روی سربازان اسلام بگشا و هرگز اجازه نمی دهند بدون فتح و پیروزی به اموال مردم دست برد بزرم. حالا ببینیم بقیه دژها چگونه فتح می شود. دو دژ فتح شده است اما هفت دژ دیگر باقیه. قالب تاریخ نویسان می فرمایند در مرحله سوم سربازان اسلام متوجه دژهایی به نامهای مسیح و سلالم شدند، اما گشودن این دژ با مقاومت سرسختانه یهودیان چه از بیرون قلعه روبرو بود. در ایران اسلام با جنبازی و فداکاری و دادن تلفات سنگین موفق به گشودن اونجا نشده. حتی ابن هشام در سیره خود در فصل معینی نام شهدای اسلام را در گشودن این دو دژ نوشته است که مسلمانان چه افرادی را در گشودن این دژ به عنوان شهید از دست دادند. با اینکه 10 روز این دو قلعه را محاصره کردند اما موفق به گشودن این دو دژ نشدند. در اینجا تاریخ عجیبی است. تاریخی است که می تواند افراد قهرمان را از قهرمان نما باز شناساند. بعد از 10 روز معطلی در برابر این دو قلعه تا قلعه های دیگر برسند، رسول گرامی روزی بعد از 10 روز پرچم را به دست سرداری داد که آن سردار مقام موقعیت پیدا کرد، در حالی که آن مرد با پرچم سفید تا لب دژ آمد. سربازان دلاور اسلام هم به فرماندهی او حرکت کردند، اما آن بدون اخذ نتیجه باز گشت. رسول گرامی فردای آن روز که روز 12 است پرچم فرماندهی را به عهده دیگر گذاشت که او هم بعد از درگذشت رسول خدا مقام عظیمی پیدا کرد. او هم به نوشته طبری در جلد دوم صفحه 300 مانند فرد اول رفت. سپاهیان اسلام هم به دنبالش رفتند، اما در مقابل شجاعت فوق العاده رئیس دژ به نام مرحب مرعوب گشت. و هر دو نفر بدون اخذ نتیجه برگشتند. در این لحظات رسول خدا افسران و دلاوران ارتش خود را جمع کرد و جمله ارزنده ای را یعنی جمله تاریخی خود را فرمود. گفت فردا که روز 13 از محاصره این دو دژست یعنی دژهای وطیح و سلالم لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله علی یده کرار لیس بفرار. من این پرچم را فردا به دست کسی می دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر او هم او را دوست می دارد و خداوند این دو دژ را به دست او می گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نمی کند. این جمله تاریخی و این کلام رسول گرامی را همه سیر نویسان و مورخان نوشتند که رسول گرامی روز 12 بعد از این همه مأیوسی، بعد از این همه یأس و نومیدی این جمله را گفت. در سپاه اسلام سردار فراوان بود. بسیاری از سردارانی که در سپاه اسلام بودند همگی امیدوار بودند که فردا رسول گرامی پرچم را به دست آنان خواهد داد. حلبی در سیره خود در جلد 3 صفحه 41 می نویسد هنگامی که رسول گرامی این جمله را گفت علی بن ابی طالب در خیمه بیمار بود و در آنجا استراحت کرده بود. هنگامی که سخن رسول خدا را علی شنید یا سخن رسول خدا را به علی رساندن علی رو کرد و آسمان دستها را بلند کرد. گفت اللهم لا معطی لما منعت و لا مانع لما اعطیت. ای خدایی که اگر بدهی هیچ مقامی نمیتواند مقابل بخشش شما ایجاد مانع کند و اگر باز داری هیچ مقامی نمیتواند به انسان چیزی دهد. در حقیقت علی آرزو میکند مصداق این حدیث و برنده پرچم علی بن ابی طالب باشد. این جمله ای که رسول خدا گفت حاکی از فضیلت و برتری معنوی و شهامت اون سرداری است که مقدر است فردا فتح و پیروزی به دست او صورت گیرد. غریبی از شادی سوءان با استراب و دلهوره در میان ارتش و سرداران سپاه به وجود آمد و هر فردی آرزو میکرد که این مدال بزرگ نظامی نصیب وی گردد و قرعه به نام او افتد. همه سربازان شب و افسران رفتن در اردوگاه به استراحت پرداختن و نگهدارانم در مواضع مرتفع مراقب اوضاع دشمن بودن. صبح شد، آفتاب دمید، اشعه طلاعی خود را بر دشت و دمن ریخت. حالا می خواهند بدارم که این افتخار و این مدال نظامی نصیب کدام یک از سربازان اسلام خواهد بود و کسی فکر نمی کند که این مدال به نام علی باشد، زیرا علی بن ابی طالب به صورت مریض در خیمه ای استراحت کرده بود. همه جا را سکوت گرفته بود، اما سکوت پر انتظار، اما سکوت مرمود. یک مرتبه دیدم رسول خدا مهر خاموشی را شکست، فرمود علی کجاست؟ در پاسخ پیامبر گرامی گروهی عرض کردن او دچار عارضه چشم است، چشمش درد میکند و در گوشه ای استراحت کرده است. طبری می نویسد پیامبر فرمود علی را بردارید بیاورید اینجا. علی را بر شتری سوار کردن و در برابر خیمه پیامبر فرود آمد. این جمله حافظ که عارضه چشم به قبلی سخت بود که سردار اسلام اکنون در اینجا حاشیه بر این تاریخ عرض کنم. گروهی هستند که مقام انبیا و اولیا را نشناختند. هنگامی که آنان به این مطالب در تاریخ میرسند، اینها را تاریخ بی‌پایه میانگارند. فکر میکنند آیا میشود که رسول کرامی با یک دعا و با یک دست کشیدن در عامل تکریم چنین اثر بگذارد و علی در همون لحظه بهبودی یابد؟ اینها بر دو گروه هم، یا اینها افرادی هستند معبدی و ملحد. ما با آنان فعلا بحث نداریم. یک فردی که ماتریالیست به تمام معناست، هنوز خدا را و عالم غیبی را نپذیرفته است، با او سخن گفتن در این مورد بیجاست و باید با او مانند مسائل هندسی از ابتدا سخن گفت تا به اینجا رسیدیم. اما متاسفانه بانمان خردگیران از گروه دومن، در این حالی که اسلام را پذیرفته، قرآن را پذیرفته، در باره این آثار و احادیث ایراد میکنند. آیا میشود رسول گرامی در تکوین اثر بگذارد؟ مسلماً این افراد اگر ولی شناس بودند، مقام اولیا را میشناختند و یا لااقل به قرآن مراجعه میکردند، میدیدند مانند این در قرآن هست. این داستان یوسف است. یعقوب در فراق یوسف مبتلا به درد چشم شد، به قدری گریه کرد تا اونجا که بینایی خود را طبق تصریح قرآن از دست داد. هنگامی که برادران آخرین بار به محضر یوسف رسیدند، یوسف میگوید اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرن و اتونی به اهلکم اجمعین. گفت بروید اون پیراهن مرا بر صورت پدرم، بر چهره پدرم بیفکنید، او آنن بینا می شود. بعدن قرآن می فرماید فلما انجا البشیر القاه علا وجهه فرتد بصیرن. بشیر آمد، اون پیراهن یوسف را آورد و بر چهره پدر افکن، ناگهان بینا شد. اینها یک سلسله حقایق قرآنی است. همه اینها ما را به مقام انبیا و تأثیر اراده آنان در عالم خلقت واقف می سازد. اگر مقام مسیح در قرآن برای این افراد روشن باشد، اگر این افراد مقام مسیح را در قرآن به خوبی بشناسند، دیگر از این سخنان تکرار نمی کنم. مسیح بالاتر از اینها می کرد. قرآن در سوره آل عمران مقام ولایت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام را بیان می کند، جایی که مسیح می تواند این همه کارهای عظیم به اذن الله انجام دهد. رسول گرامی خاتم پیامبران و کتابش خاتم کتاب و بیانش آخرین بیانهای آسمانیست، می تواند یک چنین ولایتی را در جهان پیدا کند. بحث در باره ولایت تکوینی گسترده است. در ولایت تکوینی راهیست میان افراط و تفرید. دوستان که مایل باشند در باره این موضوع مطالعه کنند، کتاب نیروی معنوی پیامبران را بررسی و مطالعه کنند. حالا ببینیم علی چه کرد. هنگامی که علی ابن ابی طالب بعد از دعای رسول خدا پرچم را به دست گرفت، رسول گرامی به علی ابن ابی طالب فرمود چم به این خیلی دو مطلب را تفهیم کن. اینها بیاین تحت لوای اسلام، اسلام بیاورن، و اگر ما گرن بر مذهب خود بمانند، باید خلع سلاح شدن. من نگه آمده ام با آنان نبرد کنم، آنان را بکشم، آمده ام اینها را خلع سلاح کنم.
زیرا آنان که مسلح هستند پیوسته قانون خطر و دژ خطر برای اسلامند و تاریخ هم این مسئله را رسوندی، یا اسلام و یا خلع سلاح، آن هم همراه با پرداختن جزیه مختصر آزادانه زندگی کنند، به کشاورزی خود ادامه دهند. علی که راه افتاد این جمله را بدرقه علی کرد. علی جان علی جان، لئن یهد الله بک رجلا واحدا خیر من ان یکون لک حمر النعم. علی جان، اگر خدا یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، این بهتر از آن است که شتران سرخ مو از آن تو باشد و آنها را در راه خدا مصرف کنی. رسول گرامی در بهبوهه جنگ، در اثناء جنگ که آتش خون می ریزد، در فکر راه نمایی مردم است و می رساند که هدف از این اجتماع هدایت است و بس. حالا ببینیم علی این دژها را چگونه فتح می کند و فتح علی در این موقعیت بسیار حساسه و تاریخ اینجا را به نحو مفصل و گسترده نوشته. این ستون از ستونهای تاریخ اسلام در عین حالی که گسترده است، اما متاسفانه دچار افسانه ها هم شده. در اینجا گاهی افسانه هایی در کتاب های تاریخ هست و نویسندگان دچار تحریف حقایق شده و افسانه ها را در ردیف حقایق جلوه داده ام. از این حساب نویسندگان غیر محققه، و اما نویسندگان محقق از شیعه و سنی در اینجا موقعیت علی را به روشنی بیان کردن و مقام علی را در اینجا ستودن. امیر المؤمنان از ناحیه پیامبر مأموریت یافت که این دو دژ را قبلا فتح کند، همون دژهایی که فرماندهان قبلی به فتح اون دو دژ موفق نشدند. تاریخ میگوید علی زره محکمی را بر تن کرد و شمشیر مخصوص خود ذوالفقار را حمایل نمود حرمله کنم و با شهامت خاصی که شایسته قهرمانان میدانهای جنگی است به سوی دژ حرکت کرد و سربازان اسلام هم به دنبال علی حرکت کردند. پرچم پیامبر به دست او داده بود، در نزدیکی خیبر در زمین نصب کرد. در این لحظه از برج‌های مراقبت گزارش‌هایی به داخل خیبر دادن، دلاوران خیبر هم از در بیرون ریختن. اول برادر مرحب حارس است و بعدن خود مرحب. جنگ‌های تن به تن شروع می شود. هنگامی که برادر مرحب به نام حارس آنچنان مهیب است، نعره کنان در باز کرد و بیرون آمد، نعرهای مهیب او آنچنان ولوله‌ای در سربازانی که پشت سر علی ایستاده بودن ایجاد کرد، سربازان اسلام بی اختیار به عقب رفتن. اما فرمانده و پرچمدار، اونی که مأمور است این دژ را فتح کند، مانند کوه پای بر جا ماند. جنگ میان این دو نفر شروع شد، در یک لحظه کار تمام شد. همه مردم چون آوی که از برج‌های مراقبت می دیدن، چون آوی که بیرون بودن، جسد مجروح حارس به روی خاک افتاد و آنن جن سپرد. هیچ معرکه ای در تحریک بالاتر از ریخته شدن خون نیست، آن هم خون برادر در برابر برادر. مرگ حارس که برادر مرحب است، خود او هم یک قهرمان مبارز است، مرحب را غمگین و متأثر ساخت. او برای گرفتن انتقام خون برادر در حالی که غرق سلاح بود، زره یمانی برتن کرده بود، کلاهی از سنگ مخصوص تراشیده بود و بر سر نهاده بود، در حالی که روی آن سنگ کلاه خود را قرار داده بود. احدی فکر نمی کرد که این مرد تا دندان مسلح باشد. آمد در برابر علی مانند قهرمانان عرب رجز خان، قد علمت خیبر و انی مرحبو، شاک سراح بطلون مجربو، این غلبت ده رف انی اغنبو، والقرن اندی به دوا مخذبو. یعنی در دیوار خیبر بر شمت من گواهی می دهن، در دیوار می دانن که من قهران کاراز موده و مجهز با سلاح جنگی هستم. جهان می داند که من پیوسته در نبردها پیروزم، قهرمانان در صحنه های جنگ که با من روبرو می شوند با خون خود رنگین می شوند. اما این قهرمان عظیم اثر شهامت و شجاعت او گواهی داده و نامش با دو مطلب توأم است: یک شجاعت، دو ادارت. علی بن ابی طالب رجزی مانند دیگر رجزهای خود در آنجا خان: انل سمت نقیه زرگا ما جالن ولیسون قصب زرائین غلیز القطره کلیس غاباتن کریه المنظره. یا خود این اشعار از عریس و یا مضمون اینها: من کسی هستم که مادر به من نام حیدر شیر داده، مرد دلاور و مرد قهرمانی هستم، بازوان قوی دارم، در میدان نبرد مانند شیر بیشها صاحب منظری مهیب هستم. رجز های دو قهرمان پایان یافت و الان باید شروع کنند به حمله. صدای ضربات شمشیر و استکاک نیزه های دو قهرمان اسلام و یهود وحشت عجیبی در دل ناظران به وجود آورد. ناگهان شمشیر برنده و کوبنده قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و سپر و کلاه خود و سنگ و سر را تا دندان دو نیم ساخت. این ضربت آنچنان سهمگین بود که برخی از دلاوران یهود که پشت سر مرحب ایستاده بودن پا به فرار گذاردن، به دژ پناهنده شدن و عده‌ای که فرار نکرده بودن جنگ‌های تن به تن با علی شروع کردن و همه آنان به وسیله علی بن ابی طالب کشته شدن یا فرار کردن و در در حصار علی اونها را تعقیب کرد. در این لحظه یک قهرمانی از خیبریان با شمشیر خود بر سپر علی زد. سپر علی بن ابی طالب از دست وی افتاد و مسلماً یک قهرمان بدون سپر نمی تواند به جنگد. فرگوید علی فوراً متوجه در قلعه شد، در دش شد و موفقان اسلام به دوراق می عبیتا در جای تکن داد و از در قلعه به عنوان سپر استفاده کرد. مسلماً مای که بعد از 14 قرن به این مسئله می نگریم، این مسئله را از دیده اعجاب نگاه می کنیم. در حالی که از نظر امام شناسی و مسائل مربوط به قدرت امام این مسئله حل است و من در آخر بحث این مسئله را از دو راه براتون حل میکنم، فعلا اوج ما را نگیرد. علی بن ابی طالب از این در به عنوان سپر استفاده کرد. سنگینه این در تاریخ معین شده است، حتی خصوصیات دیگر هم معین شده است. طبری می نویسد این در به قدری سنگین بود 8 نفر از نیرومندترین سربازان اسلام از آن جمله ابو رافع سعی کردند که این در را از این رو به آن رو کنند، موفق نشدند و در نتیجه دژی که مسلمانان 12 روز پشت آن معطل مونده بودن در مدت کوتاه گشوده شد. در اینجا دو مطلب را عرض کنم. یک، خصوصیات این در تاریخ معین شده. دو، نحوه قلع این در چگونه بوده. اما خصوصیات در، یعقوبی به نام ابن واضح اخباری خصوصیات در را در تاریخ خود نوشته است، جلد دوم صفحه 46. او میگوید این در از سنگ بوده، طول آن 4 زر و پهنای آن 2 زر بود. شیخ مفید هنگامی که مسئله را در ارشاد مطرح می کند چنین می گوید: علی بن ابی طالب بعد از کندن این در، در خیبر را به عنوان سپر به کار برد و بعد از پایان جنگ این در را به عنوان پل قرار داد و مسلمانان از روی خندقی که خیبریان کنده بودن از روی این در عبور کردن و این در این فائده را هم به آنان داشت. در اینجا این مطلب را عرض کنم که مطلب مهمی است. هنگامی که از علی بن ابی طالب سؤال میکنن: علی جان، ای قال باب خیبر که از انقاب علی بن ابی طالب است، آیا این حوادث و رویدادها را با قدرت بشری انجام دادی؟ علی بن ابی طالب در پاسخ این سؤال میفرماید: خیر، ما قرأتها بقوت بشریه ولكن قرأتها بقوت الهیه و نفس بلقاء ربها مطمئنه رضیه. این در با این عظمت که 8 نفر قدرت حرکت اون را ندارد، من این در را با نیروی بشری از جای نکندم، در پرتو نیروی الهی و با ایمان راسخ این کار را انجام دادم. بنابراین نباید چنین قدرت نمایی ها را که در تاریخ در باره علی می خوانیم اینها را یک مسئله افسانه‌ای تلقی کنیم. نظیر اینها را در قرآن زیاد داریم. الان شما نگاه کنید، در همین سوره نعم نظیر این جریان هست. سلیمان از دوستان و همراهان خود می خواهد که تخت بلقیس برای او بیاورند. تخت بلقیس از اون نقطه دور. یک نفر از همراهان سلیمان عرض می کند: من می توانم قبل از آنی که از این مجلس شما بلند شوید، یعنی قبل از آنی که این مجلس به آخر برسد، اون تخت را براتون بیارم. قول افریت من الجن انا آفی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و این نیل علیه لقویگون امین. سلیمان، من می توانم قبل از آنی که این مجلس به آخر برسد، اون تخت را بردارم، از این صدها فرسخ به فلسطین برسانم. اما یک مردی که آگاهی دارد، یک مردی که از نظر کمالات نفسی بالاتر، او چون دیگر گفت: آلت لذی اندهو علم من الکتاب. اون کسی که آگاهی از کتاب دارد، عرض کرد: سلیمان، انا آتی که بهی قبل انگر تبت الیک طرفک. در یک چشم به هم زدن این قدرت را دارم که اون را از اون نقطه دور با اون همه سنگینی بیاورم. ناگهان سلیمان تخت را در برابر خود دید. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. هنگامی که سلیمان چنین هنر نمایی و قدرت نمایی را از یاران خودش دید و تخت ملکه سبا را در محضرش حاضر دید که از صدها فرسخ در یک طرفت العین حاضر شد، گفت این فضل الهی، این موقعیت الهی است که خدا به من داده و من باید در مقابل این نعمت بزرگ سپاس گذار باشم. بعدن می فرماید این ربی غنی کریم، جایی که فردی است علمی از کتاب دارد او می تواند چنین قدرت نمایی کند. آیا علی ابن ابی طالب که واجد تمام علم کتابه طبق آیه قرآن، آیا علی ابن ابی طالب که به جای علم من الکتاب علمی از کتاب داشته باشد، علم بر تمام کتاب دارد، آیا او نمیتواند چنین قدرت نمایی را انجام دهد؟ در آخر سوره رعد آیه ای داریم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. آنانی که کافرن به تو میگوین ای رسول گرامی تو فرستاده خدا نیستی، و آنان بگو من دو گواه دارم، یک خدا، دو و من عنده علم الکتاب، اون آدمی که آگاهی بیشتر همه کتاب را دارد. مفسران میگوین و من عنده علم الکتاب عریض، آیا اون فردی که از کتاب یک حرف بلد است اگر چنین قدرت نمایی کند، علی ابن ابی طالب که بر تمام کتاب تسلط دارد چنین قدرتی را ندارد؟ مقداری باید اولیا را بشناسیم. شناخت انبیا و اولیا می تواند بر همه ماها بصیرت ببخشد، هم تاریخ اسلام را درک کنیم، هم مفاهیم قرآنی و مفاهیم اسلامی را. البته در این حالی که در اینجا مسئله تاریخی است و در باره قلع باب خیبر این حقایق هست، در کنار این حقایق یه افسانه ای هم هست و ما در درس آینده بعضی از این تحریف حقایق و یا افسانه ها را به صورت اجمال یادآور خواهیم شد. اما همه این مسئله را می دانند که در تاریخ اسلام علی ابن ابی طالب یکی از افتخاراتش همین مسئله قلع باب خیبر و آن مدال نظامی بود که رسول خدا به علی داد، تا اونجا که دشمن علی سعد وقاص که روابط حسنه با علی ابن ابی طالب نداشت، او روزی به معاویه چنین گفت، گفت معاویه من هر موقع به یاد سه فضیلت از فضائل علی می افتم، آرزو می کنم ای کاش من یکی از این سه فضیلت را دارا بودم. معاویه گفت این سه فضیلت چیست؟ گفت این سه فضیلت عبارتن از این: یک، هنگامی که علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر در مدینه ماند و پیغمبر اکرم به سوی تبوک رفت، رسول گرامی به علی چنین گفت: یا علی، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. علی جان، تو مانند هارونید نسبت به موسا، با این تفاوت که هارون بعد از موسا یا هارون همراه موسا نبی بود، در حالی که بعد از من پیامبری نخواهد آمد. این یک فضیلت که مقام علی را بانند مقام هارون ترسیم کرد. و اما فضیلت دیگر اینه: روزی که پیامبر قرار شد با سران نجران به مباهله بپردازد، پیامبر دست علی و فاطمه و حسن و حسین را گرفت، گفت اللهم هؤلاء اهلی، بارلاها اهل بیت من، اینها هستند. یعنی آیه اهل بیت را تفسیر کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. رسول گرامی در مباهله با نکران اهل بیت را روشن کرد که مقصود از اهل بیت نه زنان رسول خداست و نه دیگر بستگان رسول خدا. این هم مدال دوم. اما معاویه مطلب سومی که آرزو می کنم ای کاش این فضیلت از آن من بود، همان وقتیست که رسول گرامی به صورت کلی گفت، فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول خدا او را دوست دارد و او هم خدا و رسول خدا را دوست دارد. معاویه فرماندهان آل قبر اسلام با گردنهای کشیده در آرزوی نیل به چنین مقامی بودند. در فردای اون روز پیامبر علی را خواست و پرچم را به او داد و خدا در پرتو جنبازی علی پیروزی عظیمی نصیب مسلمانان کرد. این فضیلت را در صحیح مسلم جلد هفتم یا جزء هفتم صفحه 120 می‌خوانیم. ولذا یکی از القاب علی ابن ابی طالب قال اباب خیبر و فاتح خیبر است. پروردگارا همینطوری که رسول گرامی و سپاه اسلام را بر خیبر خیبریان پیروز کردی و مسلمانان را از شر آن خطر آسوده ساختی، پروردگارا سربازان ما را جنبازان ما را در جبهه‌های حق علیه باطل پیروز و موفق بفرما. رهبر عالی قدر اسلام استاد بزرگوار حضرت امام دامت برک سایه‌اش مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.